سفر هفته آینده رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ. اتحادیه اروپا در صدد برقراری ارتباط مالی با ایران از طریق بانک‌های مرکزی کشورهای عضو است.
بانک‌های مرکزی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس اروپا در فرانکفورت مستقل هستند و دستورات کشورهای خودشون یا دستورات اتحادیه اروپا رو مجبور نیستند که گوش بدن.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری 46 تن به اتهام فعالیت در شبکه مدلینگ خبر داد.
همچنان تجاوز به حریم شخصی افراد و نحوه زندگی هر که قوانین خود ایران رو هم زیر پا داره و جدن موجب تعجب هست در شرایط بحرانی که کشور به سر میبره.
از کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور خواهیم شنید که روز دوشنبه در سن 66 سالگی درگذشت. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن می رود تا با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد مسائل موجود در روابط دوسوی آتلانتیک گفتگو کند. دونالد ترامپ این هفته در یک گفتگوی تلویزیونی اتحادیه اروپا را دشمن آمریکا نامید. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
سردی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا و اختلافهایی که در موارد گوناگون مانند پرداخت سهمیه هزینه‌های ناتو، ناعادلانه بودن مبادلات بازرگانی، اعمال تعرفه‌های گمرکی، تأمین انرژی و سیاست خارجی وجود دارد، موضوع‌های آشکاری هستند که متحدان دیرپای دوسوی اقیانوس اطلس را با چالش‌های مهم دست به گریبان کرده است. و به گفته خانم ساندرا هکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دستور کار دیدار آقای ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، با رئیس جمهوری آمریکا در 25 ژوئیه، 3 مرداد ماه آینده، از جمله بر محور این مسائل خواهد بود: امنیت، اقدامات ضد تروریسم و انرژی. دونالد ترامپ این هفته در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت که به گمان اون اتحادیه اروپا دشمن آمریکاست. و افزود کافیست به رفتار این اتحادیه در عرصه بازرگانی نگاه کنید. هیچ فکر نمی کنید که اتحادیه اروپا دشمن آمریکا باشد، ولی آنها هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که سیاست‌های ترامپ در زمینه حمایت از تولیدات داخلی آمریکا، از جمله اعمال تعرفه‌های صادرات آلومینیوم و فولاد، موجب رنجش اتحادیه اروپا شده است. دکتر اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم نیویورک، روابط آمریکا و اروپا را استوار بر 3 محور اصلی می‌داند.
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا رو روی 3 محور میشه بررسی کرد. یکی روی محور اقتصادی هست، یکی روی محور سیاسی هست و یکی هم روی محور امنیتی. از نظر اقتصادی اگر نگاه بکنیم، بازار اقتصادی بزرگ آمریکا در ظرف 50 سال گذشته به شکل دست و دل بازانه باز بوده به روی اروپایی‌ها و به روی چینی‌ها و روی تمام محصولات خارج، بدون اینکه تعرفه‌ها و موانع تجاری و بازرگانی خاصی جلوی ورود کالاهای خارجی به آمریکا برقرار شده باشه. و به همین خاطر یه عده زیادی واقعا از این خوان نعمت استفاده زیادی کردن از قبیل اروپایی‌ها. و الان که اتحادیه اروپا، 27 کشور اروپا دور هم دیگه جمع شدن، یه بلوک اقتصادی خیلی قدرتمندی رو در حقیقت در رقابت با آمریکا و در رقابت با بقیه دنیا درست کردن، خب این رقابت بیشتر دیده میشه و شنیده میشه و عواقبش توی تمام صنایع آمریکا، از قبیل صنایع اتومبیل سازی، از قبیل صنایع محصولات خانوادگی که دیدیم که در ظرف 10-20 سال گذشته چه اثر وخیمی توی آمریکا داشت، اینا حس میشه. و سیاستمداران آمریکایی هم مجبورن این عواقب رو، این واقعیت اتحادیه اروپا رو به عنوان یک بلوک قدرتمند اقتصادی به حساب بیارن، و الا آن بلایی به سرشون میاد که بر سر حزب دموکرات آمریکا اومد که با سیاست‌های لیبرالیستی خودش واقعا نادیده گرفته بود این موانع رو و در این اقتصاد برای اروپایی‌ها باز می‌داشت. درسته که اتحادیه اروپا با آمریکا در یک سری مسائل از قبیل مثلا ناتو با هم دیگه اتحاد استراتژیک دارن و خرج بزرگی از مخارج امنیتی اروپا بر عهده آمریکاست، ولی در نهایت اقتصاد آمریکا زیر این خرج چتر امنیتی آمریکا روی اروپا و موازنه منفی بازرگانی ناشی از همین ریخت و پاشاست. و آقای ترامپ و این تفکری که جلوی اینو بگیره و اقتصاد آمریکا رو به سر سامانی ببخش.
از دیگر موارد اختلاف، توافق اتمی برجام به طور اخص و چگونگی مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. رئیس جمهوری آمریکا که از توافق برجام کنار رفته و در مقاطع گوناگون از جمله در گفتگوی روز دوشنبه با شبکه خبری فاکس تأکید کرده که حفظ برجام برای بسیاری از کشورها که با ایران داد و ستد بازرگانی دارند از جمله برای روسیه خوب و سودمند است، ولی برای آمریکا و کل جهان توافق خوبی نیست. از طرفی به گزارش وال استریت جورنال به نقل از چند مقام اروپایی، اتحادیه اروپا در صدد است تا با گشایش یک حساب بانکی جدید و یا فعال کردن حساب‌های قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو توافق برجام را حفظ کند. مشروع این گزارش با عنوان تبادل مالی اتحادیه اروپا با دولت ایران از طریق بانک‌های مرکزی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده به توافق مقام‌های سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه و اتحادیه اروپا در دیدار اواسط تیر ماه با مقام‌های دولت ایران در وین اشاره می‌کند. ولی خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت دارایی فرانسه می‌گوید که ایالات متحده تقاضای مشترک لندن، پاریس و برلین و اتحادیه اروپا را برای معاف کردن کمپانی‌های اروپایی از تحریم‌های ایران قاطعانه رد کرده است. دکتر اللهیار کنگرلو میگوید که اروپا و آمریکا سرانجام باید بر سر این گونه اختلاف‌ها به توافق عملگرایانه دست یابند.
اتفاقاتی که توی مناطق ناآرام دنیا از قبیل خاورمیانه میفته، پس لرزه‌هاش به شدت و به سرعت به اروپا لبریز میشه و اروپایی‌ها در مورد مسائل امنیتی خاورمیانه حساسیت بسیار زیادی دارن. ما از قبیل سید مهاجرت مردم سوریه و عراق و کشورهای شمال آفریقا به اروپا و مشکلات سیاسی و اقتصادی که در اونجا ایجاد کرد، بنابراین اروپایی‌ها رو این وامی داره که سیاست خاصی، حساسیت بیشتری نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی خاورمیانه و مناطق بحران‌زده دنیا از قبل شمال آفریقا اتخاذ بکنن و این کاملا قابل فهمه. آمریکا سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در رابطه با اتفاقات امنیتی و اتفاقات اجتماعی توی خاورمیانه و مناطق بحران‌زده ایجاب بکنه. بنابراین اگه شما این دو تا موضوع رو در نظر بگیرید، از نظر امنیتی و از نظر سیاسی، می‌بینید که اروپایی‌ها در رابطه با اتفاقاتی که توی ایران داره میفته نسبت به اصلاح طلبا نظرهای مساعدتری دارن. به همین خاطر اینه که اونا تمام تخم مرغاشون روی سبد اصلاح طلبا گذاشتن. آمریکا از طرف دیگه ایدئال‌های خالصانه تری داره. آمریکا معتقده که واقعا دموکراسی میتونه توی ایران برقرار بشه، واقعا باید نیروهای دموکراتیک با تمام نیروهای دموکراتیک دنیا بتونن کار بکنن، توی ایران بیان سر کار، بدیل‌های واقعا در ایران طرفدار دارن بتونن توی ایران سر کار بیان. برابر این دو تفکری که بین آمریکا و اروپا وجود داره، اروپایی‌ها طرفداری از اصلاح طلبا، آمریکایی‌ها طرفداری از یک نیروی واقعا دموکراتیک غیر دینی، غیر فاندامنتالیستی، این تفکرات یه اختلاف سریعی عمیق رو بین آمریکا و اروپا در رابطه با مسئله ایران ایجاد کرده. حداقل حکومت آقای ترامپ بر این تفکره. بنابراین این نگرش و اون نگرشی که اروپایی‌ها روی اصلاح طلبا دارن در تضاد با هم دیگه قرار داره و اگر قرار اینا با هم دیگه سر میز بشینن، باید در یک معامله جامع از هر سه محور یه مقداری رو با هم دیگه سازش بکنن تا به اینکه سر مسئله خاورمیانه به طور کلی و ایران به طور اخص به یک توافق جامع برسن که هر دو تا بتونن باش کار بکنن.
خبرگزاری ها میگویند که سفر ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هدف پایان دادن به اختلاف ها و بازگشت به همکاری های عمیق و گسترده قدرت های دو سوی اتلانتیک صورت میگیرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 13:45 بامداد چهارشنبه است و بشنوید که روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام اروپایی گزارش داده که اتحادیه اروپا می‌خواهد برای حفظ برجام راه‌های تازه‌ای را برای انتقال پول از طریق بانک‌های مرکزی در پیش بگیرد. مقام‌های اروپایی که وال استریت جورنال با آنها استناد کرده تأکید کردند که مذاکره با بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه اروپا در جریان است، اما هنوز این بانک‌ها موافقت خود را اعلام نکردند. این طرح در نشستی ارائه شده که چندی پیش وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقام‌های ایرانی در وین داشتند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره جزئیات این طرح با فریدون خواند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده است.
اتحادیه اروپا برای اینکه نقل و انتقال مالی رو بین ایران و خارج عملی بکنه تصمیم داره از بانک‌های مرکزی اتحادیه در کشورهای عضو اتحادیه و همینطور از بانک مرکزی اروپا بخواد که حساب مخصوصی رو برای ایران باز بکنن و از طریق این حساب مخصوص مبادلات بین خارج و ایران با یورو و پولهای دیگر اروپایی انجام بگیره.
آقای خاوند، ظاهراً این اقدام دولت‌های اروپایی رو رو در روی تلاش‌های دولت ترامپ قرار میده برای انزوای اقتصادی ایران. در آستانه تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها برای ایجاد ارتباط مالی با ایران هم اکراه دارن. چطور میشه این دو تا موضوع رو کنار هم گذاشت؟ چطور امکان پذیره؟
ببینید، مسئله با چند تا مانع برخورد می‌کنه. اولاً اینکه بانک‌های مرکزی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس اروپا در فرانکفورت مستقل هستند و دستورات کشورهای خودشون یا دستورات اتحادیه اروپا رو مجبور نیستن که گوش بدن، بنابراین موافقت اونها لازمه. این شرط اول. دوم اینکه اگر بانک‌های مرکزی اروپا بخوام برای ایران حساب باز بکنن، باید وضعیت بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در زمینه شفافیت هم روشن باشه، یعنی این بانک‌ها مقرراتشون با مقررات بین‌المللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم آشتی‌پذیر باشه از دیدگاه کارگروه اقدام مالی. و بالاخره همونطور که خودتون گفتین، مسئله بحران در روابط ایالات متحده آمریکا پیش میاد و کشورهای اروپایی به خصوص در شرایط کنونی که در زمینه‌های دیگر از جمله مسائل مربوط به تأمین امنیت اروپا و همینطور مسائل بازرگانی، تنش در روابط دو سوی اقیانوس اطلس کماکان شدیده و این نکته رو هم باید در نظر گرفت که بانک‌های مرکزی اروپا اگر بخوان نقشی رو در روابط مالی با ایران ایفا بکنن، باید متوجه باشند که ممکنه در روابطشون از لحاظ استفاده از دلار یا از جنبه‌های دیگر با ایالات متحده آمریکا مشکل پیش بیاد.
آقای خاوند، اتحادیه اروپا همطور که گفتید در تلاش هست با یک سری عملکردهای شبیه همین جریان یا فعالسازی مقررات انسداد یا قانون بازدارندگی شرکت‌های اروپایی رو در مقابل تحریم‌های آمریکا مصون کنه. این روش در واقع به شکل رسمی دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد بود و مسلماً به مذاق آمریکا هم خوش نمیاد. چه انتظاری وجود داره؟ آیا آمریکا بیکار می‌نشینه تا اتحادیه اروپا این راه ها رو پیش بینی کنه و به صورت قانونی دنبال کنه، یا دستش به جایی از لحاظ قانونی بند هست؟
قانون معروف به انسداد جنبه قدیمی داره که مهمترین اونها قانونی بود که در سال 1996 در مورد دور زدن تحریم های کوبا انجام گرفت و محافظت از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم آمریکا، وقتی که این شرکت ها می‌خواستن با کوبا معاملاتی رو انجام بدن. شرکت های بزرگی که در بسیاری از کشورهای جهان معاملات انجام میدن و سرمایه گذاری کردن، نمیتونن از این قانون استفاده کنن. این قانون اونها رو حفاظت میکنه در اروپا یا در ایران. شرکتی مثل توتال که در 133 کشور جهان سرمایه گذاری و فعالیت داره، طبعا نمیتواند به این قانون دل خوش بکنه. به همین دلیله که حتی کسی مثل آقای دومبروفسکی که کمیسر امور مالی هست، به تازگی گفت که این قانون در رابطه با ایران میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه و به خصوص همونطور که گفتین مشکلاتی بیشتری رو در روابط بین اروپا و ایالات متحده آمریکا.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس آشنا می شدید. شما شنوندگان خوب ما در تمامی مجلات و به ویژه بخشای خبری هم همچنین میتونید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون آشنا بشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار و سکه را تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنا گرامی کار کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگ دیگه بود.
آقای خامنه‌ای، شما که در سخنرانی جدیدتون گفتید مخالفین، اخلاصگران، دوست‌ها باید مجازات شدیدی بگیرن، شما اول از آقای مشتبه خامنه‌ای شروع کنید، بعد دادگستری، بعد سپاه و بسیج و بیت رهبری. اگر شهامت اینو دارین، اول از مشتبه خامنه بگیم بیاد اون شمشای طلا رو وارد بازار بکنه و از این اقتصاد فرو ریخته جلوگیری بشه. اون موقع معلومه که شما دارین حقیقت رو میگین.
این همه از گلوی ملت ایران زدین، بردین، ریختین تو دهن عراقیا، فلسطینیا، لبنانیا، یمنیا. آخرش چی شد؟ دیروز تو عراق فریاد می زدن ایران، از عراق برو، بغداد آزاده. اون روزم که فلسطینیا می گفتن، فردا یمنی هم خواهند گفت، لبنانی هم خواهند گفت، سوریه هم خواهند گفت. اینقدر گلوی ملت ایران نزنیم، به فکر ملت باشیم.
آقای روحانی به قوه قضاییه دستور دادن با دقت، سرعت و خارج از نوبت به پرونده واردات خودرو رسیدگی کنن. آقای روحانی، میخواستم بهتون یادآوری کنم موضوع پرونده واردات خودرو یک موضوع جدید نیست و این یک مسئله خانوادگی و خودمانی بین آقازاده ها هست. دلیل آن این است که آقای شریعت مداری به هیچ وجه حاضر نیستن اشخاصی را که به قول خودتان فساد هماهنگ هست به ملت معرفی کنن. به نظر من مراقبت و برگرداندن پول به بیت المال یک بازیچه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی است و شما آقای روحانی و دولت بی‌لیاقت شما مکمل این انجام است.
آقای سید علی خامنه ای ولایتی رو فرستادی روسیه دست به دامن روسیه شود تا شاید بتوانید با کمک روسیه تحریم ها رو مهار کنید، ولی تمام تلاشتان بی نتیجه بود. آقای سید علی، حالا ما ملت از شما سوالی داریم: آیا مذاکره با آمریکا حلال است یا حرام؟ یادتون هست یک سری لاشخورها در مجلس با ریشخند برجام را آتش زدید؟ این است نتیجه حاصل 40 سال حکومت ننگینتان. ما ازتون خواهش نمی کنیم، تکلیف خودتان را با ما ملت روشن کنید و اگر روشن نکنید به زودی به دست ما ملت مجازات بسیار سختی مواجه خواهید شد. خبر از شما، تصمیم از آن ما ملت.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه و تریبون آزاد ما شب و روز در اختیار شما شنوندگان خوب بمونه. عزیزان، 22 دقیقه از بامداد چهارشنبه را پشت سر گذاشتیم و بشنوید که در پی شکست مذاکرات ایران و عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق وزیر نیروی کابینه‌اش را موظف کرد تا واردات برق از عربستان را در دستور کار قرار دهد. کمتر از دو هفته پیش وزارت نیروی عراق اعلام کرد به دلیل دیر کرد در پرداخت بدهی ها، ایران صادرات برق 1000 مگاواتی خود به عراق را قطع کرده است. طولانی شدن خاموشی ها در استانهای جنوبی عراق یعنی مناطق میسان، زیقار و بصره سبب شد قاسم فهداوی وزیر نیروی عراق روز جمعه در رأس هیئتی به ایران سفر کند تا درباره صادرات برق با تهران مذاکره کند، مذاکراتی که به شکست انجامید. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مناسبات ایران و کشورهای عرب، جزئیات بیشتری را درباره پیش زمینه روی آوردن عراق به عربستان برای تامین برق جویا شده است.
تمام اطلاعاتی که در دست هست، ایران روزانه 1000 مگاوات برق به عراق صادر می‌کرده و در شرایطی که تأمین برق داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد، بگونه که پایتخت مثلا الان دچار قطعی برق شده، وارد فاز مذاکراتی با عراقی‌ها شده بودند که بر اساس این مذاکرات هیئتی از عراق به تهران سفر کرد ولی به نتیجه نرسیدند. هم جمهوری اسلامی می‌خواست میزان صادرات خودش کاهش بده، هم مطالبات بدهی‌های که عراق به ایران رو داشته تحصیل کنه به دست بیاره که به شکست انجام میده. خب در شرایط کنونی دیدید که در بصره شلوغ شدهش، مردم به خیابان ها ریختن، حتی در اعتراضات خودشون شعارهای علیه ایران دادن، تصویر آیت الله خمینی رو آتش زدن. حتی یه وضعیت اینطوری هم به وجود اومده، چون در این شدت گرمایی که در منطقه بصره وجود داره اولین جایی بوده که این قطع برق ایران براشون ملموس بوده. خب این شرایط برای دولت عراق باقی موندنش میسر نیست، دنبال جایگزین بوده و ظاهرا در اولین اقدام اقدام خودشون به دنبال این هستن که این میزان کاهش 1000 مگاواتی برق رو از طریق عربستان تامین کنن.
تصمیمی که عراق گرفته برای تامین برقش از طریق رو آوردن به عربستان، پیامد سیاسی برای ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
به طور متعارف تشدید و تقویت روابط تجاری بین هر دو کشوری، هیچ فرقی نمیکنه چه کشورهایی باشن، تقویت روابط سیاسی بین اون دو کشور رو هم موجب میشه. یعنی پیوندهای تجاری موجب تقویت پیوندهای سیاسی میشه. اگر پیوندهای تجاری قوی باشه، کشورها ملاحظه دارن که به راحتی به درگیری با یکدیگر بپردازن، تنش با هم داشته باشن، قطع روابط سیاسی کنن با هم، قهر کنن. اینها یک اقتضاعات طبیعی هست. خب در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ما در 4 پایتخت نفوذ داریم از جمله عراق. وقتی دولت عراقی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در اونجا نفوذ دارن به این صرافت بیفته که برای تامین برق خودش به عربستان سعودی مراجعه کنه، که دیگه حالا روابط ایران و عربستان همه میدونیم در چه وضعیت پرتنشی هستش، طبیعتاً یک معنا و بار سیاسی برای خودش داره. یعنی کشوری که به گفته مقامات ایران تحت نفوذ تهران بوده داره به نوعی چرخش میکنه به طرف عربستان سعودی. با تقویت پیوندهای تجاری طبیعتاً پیوندهای سیاسی عراق و عربستان سعودی هم تقویت میشه و این چیزی نیست که مطلوب و خرسند کننده برای جمهوری اسلامی باشه.
حالا از روی آوردن عراق به عربستان برای تامین برق آیا نتیجه ای هم میشه گرفت درباره وزن نسبی عربستان و ایران در منطقه؟
ببینید قطعا همینطور هستش. اگر تنها من یک نتیجه از وضعیتی که داره حاصل میشه، یعنی چرخش عراق به سوی عربستان سعودی برای تامین برق خودش، نه حالا بحث سیاسیش رو بحث نمیکنم، برق خودش رو داره به چرخش به اونجا میکنه تامین بکنه، دست کم یک معنای خاصی ازش برمی آید. اون که کشور عربستان سعودی که ما به عنوان صادر کننده نفت در جهان می شناسیمش، اینک داره صادرات برق به منطقه تأمین میکنه، در حالی که ایران به اون توان ژوئنرژیکی که در ایران به طور طبیعی و خدادادی وجود داره در تأمین برق پایتخت هم دچار مشکل شده. وقتی عربستان رقیب منطقه‌ای خودش داره علاوه بر صادرات نفت داره برق میکنه، همچنان که صادرات پتروشیمیش هم داره به دنیا ارسال میشه، اینها همه اشاره داره به تغییر توازن انرژی که کشوری متاسفانه مثل ایران الان دچار تأمین برق پایتختش شده، کمبود داره و کشوری مثل عربستان سعودی داره پتروشیمی صادر میکنه، داره برق صادر میکنه و چه که خب متاسفانه این معنا ازش مستفاد میشه. تجربه سیاسی این وضعیت این هستش که توازن قدرت در منطقه خاورمیانه ای که ایران و عربستان دو شریک مهم اون هستن داره تغییر میکنه. عراق متمایل به عربستان سعودی داره میشه. به یاد داشته باشین تا همین اواخر روابط بین دو کشور قطع بود، روابط تجاری و روابط سیاسی بین دو کشور برقرار شده، حالا دارن برقشون رو از اونجا وارد میکنن و ای بسا دیگر نیازمندی های خودشون رو هم متوجه عربستان سعودی بشن و طبیعتا حوزه نفوذ ایران در منطقه کاهش پیدا خواهد.
با دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی آشنا می شدید که کارشناس مناسبات ایران و کشورهای عرب است و به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عزیز الله ملکی فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی یک باند بزرگ مدلینگ و بازداشت 46 نفر در همین ارتباط در این استان در بندر عباس خبر داد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از عزیز الله ملکی نقل کرده که این باند سازمان یافته به دنبال رصد و کنترل فضای مجازی به وسیله پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان کشف شده. فرمانده انتظامی استان هرمزگان اعلام کرده که تصاویر و کلیپ های این افراد توسط خود آنها در شبکه اینستاگرام منتشر می شده که به گفته او موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران را جویا شده است.
این آخرین خبر از ایران که در استان هرمزگان نیروهای انتظامی 46 نفر رو به خاطر حضور در اینستاگرام و آنچه که آنها باند بزرگ مدلین ارائه کردند بسیار نگران کننده است که همچنان تجاوز حریم شخصی افراد و نحوه زندگی هست که قوانین خود ایران رو هم زیر پا داره و جدا موجب تعجب هست در شرایط بحرانی که کشور به سر میبره چرا نیروهای انتظامی اطلاعاتی این همه اینستاگرام هدف قرار دادن و مردم عادی رو به آزار و اذیت میپردازند و زندانی میکنند، بازداشت میکنند برای روش و سبک زندگی شخصی خودشان.
آقای قائمی، از جمله اتهاماتی که اعلام شده این هست که جریحه دار کردن عفت عمومی، اشاعه ضد فرهنگ، سوء استفاده تجاری و اقتصادی، احتمال اغفال دختران و زنان برای ارتکاب اعمال منافی عفت یا چیزهای شبیه به این، اما همزمان تبلیغ سبک زندگی غربی، ترویج بی‌بندوباری، تلاش برای از بین رفتن اصول و ارزش‌های مذهبی هم اشاره شده بهشون. اما نکته‌ای که مایلم از شما بپرسم اینه که چرا جنگ نرم و نفوذ دشمن هر بار بهش اشاره میشه و برای هر اتهامی اونها رو مد نظر قرار میدن؟
بله، این اتهامات به هیچ وجه موجه نیستند. ما نمونه هایی از این اتهامات رو به طور عینی در موارد دیگری مانند تعرضات جنسی که در سیستان بلوچستان برملا شد داریم، بسیاری مواردی که در حقیقت باید پیگیری کننده نمی کنند رو داریم و به نظر من این گونه بازداشت ها هیچ ربطی به این مواردی که خودشون ادعا می کنند نداره، بلکه دو هدف رو دنبال می کنه. یکی انحراف افکار عمومی از بحران های بسیار حاد هست که جامعه و کشور ایران، سرزمین ایران روبرو هست. الان در جنوب کشور ما با بی‌آبی و قحطی بسیار حادی روبرو هستیم که مقامات نمیتونن حلش کنند. مسائل اقتصادی بسیار حاد شده و البته روابط خارجی در زیر تنشن بسیاری به سر میبرند و حکومت جدن جوابی برای مردم نداره و نارضایتی ها رو به افزایش هست. برای من یکی از اهداف انحراف افکار عمومی هست و دومین هدفشون این هست که شبکه های اجتماعی رو در این شبکه ها مردم عادی رو با ترس و ارعاب و وحشت از حضور در اون روبرو کنند و با این گونه نمونه ها سعی کنند مثلا جوان ها رو از این شبکه ها برانند، چرا که این شبکه ها پتانسیل دارند که مردم مشکلات خودشون رو با همدیگه مشترکاً دنبال کنند و نمیخواهند همچنین اشتراکات به وجود بیاد.
آقای قائمی، مقامات قضایی ایران شبکه محبوب تلگرام رو در ایران مسدود کردن. بسیاری از راه‌های دیگه هم بر کاربران ایرانی بسته شده. اکنون که اونها بر اینستاگرام متمرکز شدن و اصرار دارن که ثابت کنن که ابتذال در اون در حال گسترش هست، آیا فکر می‌کنید که اینستاگرام رو هم تصمیم دارن مسدود کنن؟
خود اینستاگرام بنظر میاد که یک هدفی شده به عنوان شبکه‌های اجتماعی و هفته پیش هم دیدیم که نوجوان‌هایی که در اینستاگرام برای خودشون برای به دلیل رفت بازداشت شده بودند، اینها همه به نظر من پیش زمینه این هست که اینستاگرام رو هدف قرار بدن و دلیلی برای انسداد اون به وجود بیارن.
با دیدگاه هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران آشنا می شدیم در مورد بازداشت 46 نفر در استان هرمزگان در رابطه با به گفته یه فرمانده انتظامی استان هرمزگان شناسایی یک باند بزرگ مدلینگ. و اما نوبت میرسه به سرخط خبرها. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برخی از خواسته های تهران مانند مبادلات مالی، حمل و نقل و فروش نفت مد نظر قرار گرفته، اما نیازمند گفتگویی بیشتر است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اتحادیه اروپا در صدد فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی عضو این اتحادیه است تا از این طریق بتواند برجام را حفظ کند. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان لایحه پالرمو را با سیاست‌های امنیت ملی کشور و برخی از اصول قانون اساسی مغایر خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران از بیانیه شماری از شخصیت‌های سیاسی کشورهای اسلامی برای توقف 3 ماهه جنگ در یمن حمایت می‌کند. و بالاخره آنکه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، در صفحه شخصیش در فیسبوک از اتهام تازه دستگاه قضایی به همسرش خبر داد. و اما نرگس محمدی از درون زندان در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد جلوگیری از سفر خواهرش به فرانسه اعتراض کرده و گفته در صورت عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدام اعتراضی خواهد زد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خواهر نرگس محمدی قرار بود در نیمه اول تیر ماه برای دیدار با فرزندان او که از 3 سال پیش نزد پدرشان در فرانسه زندگی می کنند به پاریس برود. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، ابتدا درباره متن این نامه از او پرسیده است. بشنویم از تقی رحمانی.
خالی بچه ها و خواهر نرگس قصد آمدن و دیدن بچه ها رو داشت به پاریس و حراست داره که کار میکرده، گفتم ما به شما میگیم که این سفر رو نرید. این ما محمد اساسا یه اقدام بسیار بسیار بیمعنیه، چون خاله میخواد بیاد بچه ها رو ببینه، بعد مثل خواهرزاده هاشو ببینه، و اگه اینو در کنار این محرومیت نرگس از مرخصی، یعنی از روزی که دستگیر شده از سال 2015 اردیبهشت 2015 تا امروز نرگس مرخصی هم نیومده، در این نامه به هر دو مورد اشاره شده. این تقریبا یه نوع انتقام کش از یه متهمی که به خاطر فعالیت های حقوق بشری در ایران محکوم شده، هم حکم ناعادلانه 16 سال دادن 10 سالش قابل اجراست، هم با توجه مریضی های نرگس، همین که بهش مرخصی نمیدن، مرخصی یه حق همه زندانی ها، مثلا با آقای سلطانی نمیدن، بعضی ها میدن بعضی ها نمیدن. اون مضافتر مانع شدن از مسافرت یک مثلا خاله برای دیدن بچه ها دیگه یک رفتار کاملا غیر قابل دفاع و یه نوع محرومیت سازی است دیگه.
آیه رحمانی، فرزندان خانم محمدی و شما که در پاریس و نزد شما الان مثل این که مدت 3 ساله که زندگی می کنند و مادرشون رو ندیدن در طول این مدت، چی میگن اونها؟ آیا از اینکه خالشون رو نمیتونن ببینند ناراحتند؟
آنها آماده بودن که این سفر انجام بگیره، چون قبلا هم گفته بود من میخوام شما رو ببینم. وقتی که این سفر انجام نمیشه خودش تاثیر میذاره. ببینید بچه‌ها در حال بزرگ شدنن، ندیدن مادر، ندیدن چهره مادر آرام آرام بچه‌ها رو به قضاوت و امثالهم واگذاره. تو خب در این حال هم تعامل میکنن دیگه، ولی اینکه حقشان هست و باید این دیدارا صورت بگیره چه کاملا طبیعی است.
بله، در نامه خانم نرگس محمدی به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بخشش با اشاره به این صدور احکام سنگین 6 و 16 سال حبس، جدا کردن مادر از فرزندان خردسال، تحمل حبس بدون مرخصی، حتی محرومیت از درمان علی‌رغم دستور پزشک جهت عمل جراحی اورژانسی، و اضافه کردند که حتی به انهای مختلف از بازجویی از پدر پیر و بیمارشون تا رفتن جلوی محل کسب برادرشون، خطاب به آقای لاریجانی گفتن اکنون فشار روحی و روانی به فرزندانم افزوده شده تا بیشتر ظلم را تا مغز استخوانم فرو برد که البته بر نخواهم تابید. شما چه نظری دارین؟ قصد دارین شما چه کاری بکنید؟
ببینید این که خب سیر اعتراض دانلی شدن بدانه انجام میده، برای اون که حالا باید اقدام کنن یه بحث دیگه است، ولی این اتفاق افتاده در طی این سال ها. بازمین پدر نرگس 2-3 سال پیش طولت گرفت، خب پدر اصلا آمادگی اینو برخورده نداشت، همچنین کنترل برادرش این مقدار قبلا این اتفاق افتاد که خواسته بودن که با هم صحبت نکنه. این همه نکاتی است که اتفاق افتاده و این مجموع فشارها وجود دارد. عمل کیسه صفرا چند روز پیش انجام شد، باید 1.5 سال پیش انجام میشد. 1.5 سال تاخیر همراه با درد و ندادن مرخصی، این فشارها ادامه داره. در قوه قضاییه ایران به طور کلی حق متهم رو تبدیل به امتیاز میکنن. وقتی تبدیل به امتیاز میشه یه چیزایی از متهم میخوان که متهم انجام نمیده، دست متهم حقوق شهروندی داره، به خاطر وقتی که انجام نمیده اونو محرومش میکنن. به عبارتی میگن آقا شما موضع خودتو نداشته باش، رفتاری که درست میدانی نداشته باش، علاوه بر محرومیت این فشار رو میاره. به این قاعده باید اعتراض کرد. منتخب اعتراضم گاهی جواب میده، گاهی جواب نمیده، ولی اصل اعتراض سر جای خودش محموده. باید اعتراض کرد میدفته.
و شما هم اعتراض دارین به این مسئله؟
این مشخصه، هم اعتراض داریم، هم ما همیشه به نهادهای حقوق بشری این مسئله رو گفتیم، عفو بالملل، نهادهای حقوق بشری، حتی این زبان ما به نماینده های مجلس کمیسیون 90 شکایت شده و همینجوری ادامه داره. یعنی این اعتراض به خود حق زندانی، هم نرگس و هر زندانی دیگه باید حقش رعایت بشه و جدا از باور یا اعتقادی که داره. این که شما بیای زندانی بعد از محکومیت حقوقشه مثل مرخصی رفتن و امثال محرومش کنی و اینه منوط کنی به یک سری موازی که مثل تواب‌گونه باشه، این بازم یه ظلم مضاعف و این ظلم مضاعف در حقیقت که در نشان میده که عدالت قضایی در ایران چقدر آلت دست نهادهای امنیتیه. الان یکی از موانعی که نرگس محمدی نمیتواند مرخصی یا سختگیری وزارت اطلاعاته، یعنی این قوه قضاییه نیست در مورد محکومون سیاسی امنیتی از نظر خودتان تصمیم میگیره، این وزارت اطلاعات تصمیم میگیره، یا مثلا اطلاعات سپاه در مورد پرونده مرگز وزارت اطلاعات. و این عملا سیستم قضایی نیست بلکه یک نوع موضوعگیری وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی.
نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی نوشته است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با همسر او تقی رحمانی در فرانسه گفتگو می‌کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
کامیار شاپور، نقاش، هنرمند و فرزند فروغ فرخزاد، شاعر و پرویز شاپور، طنز پرداز که متولد 29 خرداد 1329 خورشیدی بود، روز دوشنبه 25 تیر ماه در سن 66 سالگی به علت سکته در تهران درگذشت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره کارنامه و زندگی کامیار شاپور با بیژن اسدی‌پور، سردبیر دفتر هنر طنز پرداز پیشکسوت و از همکاران و دوستان صمیمی پرویز شاپور گفتگو کرده که با کامیار شاپور از دوران کودکی او آشنا بوده.
کامیار یک چهره بود که متاسفانه از ابتدا تا پایان خط توی بحران غوطه‌ور بود. از ابتدا که متولد شد تا زمانی که رفت در همه این لحظات در بحران بود. پدر مادرش در سن بسیار کم جدا شدن و بعد دیگه همه این حلقه‌های زنجیر تو بحران گذشت. او یه هنرمند بسیار خوب بود، نقاش بود، شاعر بود، یک مجموعه‌ای با عنوان اتاقی در هومه ها در دهه 50 چاپ کرد و بعد هم کارهای پدرش رو تا این روزهای آخر سرپرستی کرد که منتشر بشه. نامه های عاشقانه فروغ به شاپور که با کمک عمران صلاحی انجام دادن و مجموعه دیگری که میدونم که در دست انتشار هستش.
کامیار شاپور آقای اسدی‌پور در 66 سالگی درگذشت. توی میانسالی پیش از مرگش تونست از زیر سایه فروغ فرخزاد و پرویز شاپور، مادر و پدرش، در بیاد؟ در آمد، در نیامد، چگونه بود؟
نه خیر، هیچ موقع در نیامد و حتی وقتی که از انگلیس برگشت دهه 50، اون زمان پدرش پرویز شاپور توی منزل مادرش، یعنی منزل مادر بزرگ کامی، زندگی میکرد. در نتیجه کامی هم آمد اونجا، بازم سرپرستی همه گونش با پدرش و مادر بزرگش که واقعا هم کامی رو خانم بزرگ بزرگ کرد، یعنی مادرش فروغ در خیلی سن کم جدا شدن. بعد از اون کامی با خانم بزرگ مادر شاپورخان بزرگ شد و بازم آمد اونجا و در اون فاصله که اونجا بود بازم حمایت عمده رو پدرش داشت و از دوستانی که دور و برش بودن، تا اونجا که میدونم دوستان طرف شاپور، یکی عمران بود که مرتب سر میزد و من در جریان بودم. من که خودم سنگولاب شدم به این طرف، حضور فیزیکی نداشتم ولی در جریان قرار میگرفتم و در اون سالها هم حمایت عمده پرویز شاپور بود و دوستان نزدیک مثل عمران. و بعدم که دیدیم که شاپور خان اونطور رفت به ناگهان و عمران متاسفانه اونطوری رفت، کاملا تنها شد. این استش که هیچ موقع نتونست کاملا روی پای خودش و پرواز مستقل داشته باشه. به گمان من همیشه این طفلک تحت سایه پدر و مادرش به خصوص قرار داشت و این بحرانا همیشه با کامی بود.
آقای اسدی پور، اشاره کردید که نقاشی میکرد کامیار شاپور، همطور شعر میگفت، پرفورمنس موسیقی خیابانی هم در ایران و خارج داشت و گردآوری مجموعه نامه های فروغ فرخزاد به پرویز شاپور با کمک عمران صلاحی هم و همینطور نامه های پرویز شاپور به خودش، به خود کامیار شاپور.
بله بله.
اینا رو که میذارین کنار هم دیگه و مجموعه شعرش به اسم عشق یک مجسمه فلزیست، میراث کامیار شاپور چیه؟ کیفیت کار خودش چگونه است؟
به گمان من یه هنرمندی هستش که در زمینه‌های مختلف کوشش میکنه ولی هنوز نمیتونه راه خودش رو، راه عمده خودش رو پیدا کنه و شاید شاخصترینش همون کار نقاشی و شعرش باشه. این کلکسیون دوم رو که شما نام بردید من ندیدم ولی اتاقی در هومه ها رو دیدم که در دهه 50 چاپ شد، یه دفتر شعر کامیار هستش.
کیفیت اون گردآوری های نامه ها چی؟
هم نامه ها هم کارهایی که از پدرش بعد از اینکه من از ایران آمدم اونها رو عمران و کامی انجام دادن، یک کلکسیون در آوردن که با نظر عمران و کامی هست و مجموعه نامه های فروغ به شاپور هست که اینها رو وقتی که شاپور فوت کرد کامیار رو نگاه میکنه میبینه که این یادداشت ها توی یه پاکتی پدرش نگه داشته، بعد به کمک عمران دو نفره این کارا رو منتشر کردن. و کارهایی که انجام داده در ارتباط با کار خودش، وزنش کمتره تا اون چیزهایی که در ارتباط با مادرش و یا در ارتباط با کارهای پدرش انجام داد. همیشه سایه اونها مثل یه جوری کامیار رو دنبال میکنه و تا آخرم میبینیم که هیچ موقع نمیتونه پرواز مستقل برای خودش داشته باشه، ولی بسیار انسان خوب و بسیار مؤدب، بسیار چهره صمیمی و دوست داشتنی که همه این مشکلات او را احاطه کردن.
بیژن اسدی‌پور، سردبیر دفتر هنر، از کامیار شاپور میگفت و بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی جوانان آسیا در شهر دهلی نو در هند، فرنگیکاران ایران خوش درخشیدند و در همه اوزان پنج وزن اول صاحب نشان شدند: 4 طلا و 1 نقره. پویا ناصرفر، بهرام معروفخانی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده جوانان طلایی کشتی فرنگی ایران در 55، 63، 87 و 130 کیلوگرم بودند. رقابت‌های پنج وزن دوم جوانان آسیا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه بعد از اینکه سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل انصراف تیم استقلال از برگزاری بازی سوپر جام، تیم پرسپولیس قهرمان این جام شده، بحث و جدل لفظی بین مسئولان باشگاه استقلال و سازمان لیگ در رسانه‌های داخلی بالا گرفت. مسئولان باشگاه استقلال میگویند ما فقط با تاریخ برگزاری سوپرجام مخالفت کردیم و نتیجه اعلام شده را به رسمیت نمیشناسیم. سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، عصر روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه سوم سیما در مورد دلیل اعلام رأی این سازمان مبنی بر قهرمانی تیم پرسپولیس میگوید:
همونجوری که از قبل اعلام کرده بودیم هیچ تاریخی برای برگزاری مسابقه نبود. با توجه به انصراف باشگاه استقلال از حضور در مسابقه سوپر لیگ، برابر قانون بازی 3-3 فلاف پرسپولیس و پرسپولیس قهرمان سوپر لیگ ایران میشه. الان مقررات میگه تیمی که آزنشه 3-3 بازنده میشه.
در 19مین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال زنان آسیا که به میزبانی قزاقستان در جریان است، روز گذشته تیم دختران پیکان نماینده ایران با پیروزی 3-1 مقابل چین تایپه به اولین برد خود در این بازی‌ها دست یافت. تیم بانوان پیکان در بازی‌های قبلی مقابل تیم‌های قزاقستان، چین تایپه الف، تایلند و اندونزی مغلوب شده بود. در ادامه دور گروهی رقابت‌های هندبال جوانان آسیا در عمان، تیم ایران با حساب 49-19 تیم یمن را شکست داد. هندبالیست‌های جوان ایران در اولین بازی خود در این رقابت‌ها 48-17 تیم هند را شکست داده بودند و در حال حاضر با 2 پیروزی صدرنشین گروه 4 مقدماتی آسیا هستند. این تیم روز چهارشنبه در آخرین بازی دور گروهی با تیم میزبان عمان دیدار می‌کند. و تیم ملی بسکتبال مردان ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت اطلس اسپورت در چین روز سه‌شنبه مقابل نماینده استرالیا به میدان رفت و در پایان با نتیجه 79-45 به پیروزی رسید. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران در این بازی‌ها با نمایندگان آمریکا، لهستان و استرالیا همگروه هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه عزیزان که پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. قبل از اینکه میکروفون رو به فهیمه خضر حیدری بسپارم، دعوت میکنم که همراه ما باشید. باز هم بیش از این،
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. 21 تیر ماه در تقویم ایرانی روز عفاف و حجاب است. به همین مناسبت دستندرکاران دولتی و غیر دولتی در امر حجاب بار دیگر از برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای خود برای نهادینه کردن موضوعی میگویند که اگرچه در ادبیات عمومی و نگاه فعالان حقوق بشر اسمش حجاب اجباری است، اما جمهوری اسلامی ایران آن را نه اجبار که تنها قانون کشور می‌داند. در سالهای اخیر حجاب اجباری در کمپین‌های مختلف زنان و مردان ایرانی به نقد و چالش کشیده شده و دست کم گروه‌هایی از جامعه آشکارا با برداشتن حجاب از سر خود در خیابان‌ها یا انتشار عکس و فیلم بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی به صدای رسا گفتند که این خود واقعی و سانسور نشده آنهاست. با این حال در آستانه هفته عفاف و حجاب، نیروی انتظامی میگوید در برخورد با کسانی که آنها را هنجار شکنان خوانده تعارف نخواهد داشت. وضعیتی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از آن با عنوان شکاف یاد میکند.
شاهد یک شکاف عمیق و بلکه یک دره‌ای بین سبک زندگی اکثریت شهروندان ایران به ویژه جوانان و سبک زندگی مطلوب حکومت هستیم که خب خودش رو در اشکال مختلف و در واکنش‌های مختلف از جمله همین اتفاقی که به تازگی شاهدش بودیم، یعنی برخورد با رقصنده‌های جوان صورت گرفت و پخش بازجویی‌های اونها متبلور میکنه.
در سوی دیگر این ماجرا رئیس بسیج زنان ایستاده، کسی که میگوید حجاب در ایران قانون است نه اجبار، و از تشکیل ستاد مردمی عفاف و حجاب برای کمک رسانی به نیروهای انتظامی در مقابله با به گفته او هنجار شکنان خبر میدهد. ستاد مردمی عفاف و حجاب آیا به چه معناست؟ مرتضی کاظمیان پاسخ میدهد.
وقتی صحبت از ستاد مردمی میشه، اون هم وقتی که پای بسیج به میان میاد، به نظرم فقط داره با واژه ها بازی میشه، یعنی بحث یک نهاد مردمی و متعلق به جامعه مدنی نیستش. این نکته رو هم فراموش نکنیم که این بحث ها عمدتاً همزمان با فرارسیدن تابستان در ایران عمده میشه، اونم به خاطر اینکه طبیعتاً گرم شدن هوا نوع پوشش خانم ها رو به ویژه تحت تاثیر قرار میده. این برخورد ستادهای مثلا مردمی متعلق به بسیج یا وابسته به بسیج با نوع پوشش جوانان و به ویژه زنان خودش یک اعمال فشار دیگری هست از طرف حکومت با استفاده از بازوهای اجتماعی متعلق به حکومت یا وابسته به نهادهای رسمی برای تحمیل ایدئولوژی مطلوب ساختار قدرت یا نهادهای حکومتی به جوانان و جامعه.
و البته توسل به روش‌های از این دست برای ادامه کنترل جامعه و آزادی پوشش شهروندان را بیهوده می‌داند.
چنان که نشون داده تجربه 40 سال جمهوری اسلامی، این دست فشارها حدی اکثر باعث یک نوع محافظه کاری یا مخفی کاری بیشتر میشه و یک نوع مسکن کوتاه مدت، اون هم در ظاهر شهر یا جامعه هست، اما زیر پوست جامعه تنها منجر به افزایش خشم و نارضایتی و ناراحتی و اون شکاف عمیقی میشه که بین سبک زندگی شهروندان با ایدئولوژی غالب و رسمی وجود داره.
هرچند حسین قاضیان جامعه شناس مطمئن نیست که اعلام تشکیل ستادی مثل ستاد مردمی عفاف و حجاب صرفاً تهدیدی بیش نباشد. آقای قاضیان برخلاف مرتضی کاظمیان معتقد است روش‌های از این دست در طول سال‌ها برای حکومت ایران مؤثر بوده.
انتشار فیلم‌های مربوط به برخورد گشت ارشاد با مردم دست کم دو تا اثر مهم داره، یکی اثر بازتابیه، یکی هم اثر بازدارندگی. منظور از اثر بازتابی اینه که ممکنه که گشت ارشاد با یک شخص برخورد کنه و اون شخص در جریان این برخورد قرار بگیره، ممکنه چند تا رهگذر در جریان این برخورد قرار بگیره، ممکنه دوست و آشنا از این برخورد با خبر بشن. اما این خیلی فرق داره تا وقتی که نمایش داده میشه و دیگران هم از برخورد با اون شخص، واکنش دیگران هم با خبر میشه. این درست مثل اینه که شما یک آهنگ رو، یه موسیقی رو در خونه به تنهایی گوش بدید یا از تلویزیون یا رادیوی پخش بشه که میلیون ها نفر دارن با شما گوش میکنن و شما میدونید که اونا دارن گوش میکنن. وقتی این فیلم ها پخش میشه، این اثر بازتابی رفلکسی خیلی مهمه، چون دیگران هم مطلع میشن که با من چه برخوردی شده و من میدونم که دیگران هم در جریانن. بنابراین اون اثر شخصی، موردی، موقعیتی رو تبدیل به یک اثر عمومی میکنه و برانگیزندگی بیشتری داره و به همین دلیل هم میبینید که مخالفت های عمومی با گشت ارشاد به همین دلیل اوج گرفته و بیشتر شده. همین موضوع، یعنی این اثر بازتابی، با خودش اثر بازدارندگی هم برای نیروها به بار میاره. یعنی اونا هم متوجه میشن که وقتی اینا پخش میشه در انظار عمومی و همه ازش باخبر میشن و اون مخالفت ها رو برمی‌انگیزه، برای اونا نقش بازدارنده و محدود کننده داره و حواسشون بیشتر جمع میشه به نحوه برخورد با افراد دیگه، به ویژه خانم‌ها.
مخالفت ها در سالهای گذشته بیشتر و متنوع تر شده، نه فقط شهروندانی که جمهوری اسلامی ایران آنها را بی حجاب می خواند، بلکه بعضی از شهروندان با حجاب که می گویند حجاب را به اختیار و انتخاب برگزیدند هم در سالهای گذشته به کمپین های نه به حجاب اجباری پیوستند. نه فقط جوانان و نه فقط زنان، بلکه در این سالها شاهد مشارکت گروه های سنی مختلف و مردان هم در کمپین های مبارزه با حجاب اجباری بوده ایم. با این حال مقامات ایران پیوسته تاکید کردند که حجاب اجباری قانون کشور است. مرتضی کاظمیان:
بلندگوهای تبلیغاتی و بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی همواره تلاش کردند توجیه کنند که حجاب در ایران وجه قانونی داره و یک ضرورت مسجل شده از طریق قانون هست، اما واقعیت اینه که اون چه که صورت قانون پیدا کرده در یک روند دموکراتیک و از دل انتخابات آزاد، سالم و منصفانه متحقق نشده و طبیعی است که اون چیزی که قانون هست و داره خودش رو تحمیل میکنه به جامعه، به نوعی ایدئولوژی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستش که طبیعتاً با رویکردها یا مطلوبهای اکثریت شهروندان ایرانی در فاصله هست.
حجاب زنان و ولایت فقیه دو عامل که اخیراً یک مقام سیاسی در کرمانشاه، مشاور فرماندار این شهر، آن دو را عامل استحکام حکومت جمهوری اسلامی ایران در تمام سالهای پس از انقلاب 57 دانسته است. تعبیری که بسیاری از مخالفان حکومت ایران و فعالان خواهان آزادی پوشش برای همه هم به آن اشاره می کنند. کنترل بدن و هویت زنانه از طریق حجاب اجباری اتفاقی است که فعالان حقوق زنان می گویند در تمام 40 سال گذشته در ایران جریان داشته. حسین قاضیان جامعه شناس تاکید می‌کند که سیاست‌های تبلیغی یا تحمیلی حکومت درباره حجاب اجباری البته نزد مردم شکست خورده است. با این حال حجاب اجباری به گفته او برای حکومت ایران اهمیتی حیاتی دارد.
وقتی به اظهارات مقامات حکومت، مسئولان فرهنگی حکومت،
همینطور تحقیقات و نشستایی که در زمینه حجاب به صورت رسمی برگزار شده مراجعه میکنیم، میبینیم که خب همه اونها در واقع دال بر این است که سیاست‌های حکومت در قبال حجاب شکست خورده. نگاهی به فضای عمومی جامعه و مقایسش مثلا با 3 دهه پیش 4 دهه پیش هم نشون میده که کاملا این سیاست سیاست شکست خورده ایه، یعنی به هدفاش نرسیده. گذشته از اینکه هزینه های بسیار زیادی چه به لحاظ مالی بر دوش مردم گذاشته، چه به لحاظ روانی بر دوش زنان و خانواده هایی که این زنان به اونا متعلقن گذاشته، و به هر حال جامعه رو خرابتر کرده به جای اینکه بهتر بکنه بنا به اون نظری که جمهوری اسلامی داشته. بنابراین میشه گفتش که بله به یک معنی شکست خورده، ولی موضوع اینجاست که مسئله حجاب عملا تبدیل به پرچم جمهوری اسلامی شده و گویی که اگر در این زمینه هم بخواد به این شکست اذعان بکنه یا وابده، در واقع انگار که پرچمش رو بیاره پایین. به یه تعبیر دیگه میشه گفت بود ناموسی پیدا کرده، با حفظ قدرت سیاسی و همطور جلوگیری از کسری مشروعیت بیشتر از همیشه پیوند خورده. بنابراین با وجود شکستی که ممکنه اذعان نشه، باید حد زد که این سیاست ها برای حداقل کمتر گسترش یافتن اون نوع از سبک زندگی که مورد قبول جمهوری اسلامی نیست ادامه پیدا بکنه.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی میگوید نباید از به گفته او هیاهوها درباره حجاب اجباری ترسید. به رغم این گفته اما با آغاز هفته عفاف و حجاب شاهد تشدید تدابیر و راهکارها و برخوردها در مبارزه با آنچه بد حجابی خوانده می شود هستیم. تنها در خرم‌آباد به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان 157 بازرس حجاب و عفاف در هفته موسوم به حجاب و عفاف به ادارات این استان اعزام می شوند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
بیان والا یه دگران والا به خدا چارنگ و حفلن
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آبه جان تبه نهار
گل آقاچ دیلم هر گربه ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.